رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان رادیو نینا با سلام، آصف فتویی هستم و تصمیم دارم در این برنامه فوکوس رو ببرم روی مسئله انتخابات ریاست جمهوری پیش رو. انتخابات دیگه ای تو راهه و جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی خود رو برای اون دارن آماده میکنن. کمتر از 5 ماه مونده به انتخابات، به اصطلاح جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اعلام موجودیت کرده و این جبهه رو تلاشی برای وحدت نیروهای انقلاب و پایانی بر جبهه های نوپا اعلام کردند. طبق معمول انواع شایعات به راه افتاده، از رد صلاحیت روحانی و تلاش اصلاح طلبان برای معرفی کاندیدای آلترناتیو روحانی تا اینکه کاندیداتوری مرزی وحید دستجردی از طرف اصولگرایان، روندی از تشتت توی جبهه اعتدال تا اتحاد در جبهه اصولگرایان. علی‌رغم همه این شایعات، حول اتحادها و انشعابها همگی روی یه نکته تاکید دارن: چطور مردم ناراضی و معترض و پای صندوق رای ببرن؟ مسئله انتخابات، جدال جناح‌ها و مهمتر از همه اینا، مردم انتخابات رو با خالد حاج محمدی، دبیر کمیته رهبری حزب حکمتیست، خط رسمی در میون میذاریم. خالد حاج محمدی، ضمن تشکر از شرکت شما تو این برنامه، معمولاً با نزدیک شدن انتخابات اختلافات درونی رژیم بالا میگیره. قبلاً این اختلافات سر نقش ولی فقیه، حاکمیت قانون، جامعه مدنی و این جور مسائل بود. امروز اما همه از چگونگی حل معضلات اقتصادی، از آینده برجام، از وضعیت معیشتی مردم، از ضرورت حل معضل بیکاری و این تیپ مسائل حرف میزنن. به طور نمونه جبهه مردمی نیروهای انقلاب که اصولگرایان اینو تشکیل دادن، میگن این جبهه برخواسته از مطالبات مردمیه و از مسئله معیشت، بیکاری، گرانی و تورم و این مسائل به عنوان مهمترین مطالبات مردم و مهمترین مسئله‌ای که باید به اون بپردازه اسم میبرن. آیا شاهد تغییر شیفتی توی اختلافات درونی رژیم هستیم؟ آیا به نظر شما این ادعاها تا چه حد بیان واقعی اختلافات درونی رژیم هست؟
منم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دادین. در مورد نکاتی که طرح کردید، اولا فکر کنم خود جبهه مردمی نیروهای انقلاب که اصولگرایان تشکیل دادن، به طور واقعی اینا چتری باز کردند که بتونند با این چتر و با امضای که زدن و به عنوان جبهه مردمی نیروهای انقلاب، طیف وسیعتری از مردم ناراضی رو زیر این چتر بیارن و سعی کنن تو خودشون، تو اصولگرایان، با باز کردن این چتر از تشتتاتی که میانشون از خیلی قدیمتر هست، بتونن صفوف خودشون رو جمع کنن. ابزاری با این هدف تا جایی که به مسئله جبهه مردمی نیروهای انقلاب برگرده. اما نکته بعدی سر مسائلی که امروز سرش حرف میزنن و ولی فقیه به طور واقعی مستقل از هر چیز، جزء مسائلیه که کل جناح بندی های جمهوری اسلامی تاریخا روش ساق بودن، رو اختیاراتش و محدودیت اختیاراتش. خب چیزای متفاوتی مطرح بوده، اما مسئله معیشت و بیکاری و گرانی و اینجور مسائل از دو زاویه الان تو صحبت همه اینا پررنگ میشه. یکی این که اینا معضلات واقعی تون جامعه است، نارضایتی، بیکاری وسیع، گرانی هر روزه، مشکلات واقعی معیشتی مردم، وضعیت اقتصادی مردم، اینا مسائلیه که تون جامعه مطرحه و هر نیروی جدی مستقل از ماهیتش اگه بخواهد نقشی ایفا کنه و جواب به مسائل اون جامعه بده، و الان انتخابات که تو جریانه، اگه بخواهد بروز کنه و مردم و توجه مردم رو جلب کنه، ناچار جواب خودش رو به این معضلات بده و ناچار رو اینا انگشت بذاره، مستقل از اینکه جوابشون چیه و مستقل از اینکه چه آلترناتیو و چه به حال اجه میخواهند. هر جریان برجوایی یا غیر برجوایش مجبور رو معضلاتی که اون جامعه روش حساسه، اون جامعه روش مسئله داره باش صحبت کنه. به همین دلیل اینا میان تو دستور، معضلات مردم هستند و خب قاعدتا باید جواب خودشون رو بهش بدن. این یه مسئله. یه مسئله دیگه، تا جایی که به اصولگرایان برگرده طرح این مسائل، اینا به طور قطع هنوز وقت زیادی مونده به انتخابات، ولی از الان و شروع اولیه تبلیغات دو طرف، بروزاتی که هرچند کوچک فعلا پیدا کرده، معلومه اینا رو چیزایی انگشت میذارن، از جمله مسائلی که تو مطرح کردی، و اینو طبیعتا تقصیرشو میاندازن پای ناکارآمدی دولت. اینا رو از عدالت اجتماعی رو فساد بیشتر از همه صحبت میکنن. دوره گذشته مسئله حقوق ها دیدی چقدر مطرح بود. با این مسائل، با طرح این مسائل، با مسئله فساد و شعار علیه فساد تو جامعه، و میخوان نیرو جمع کنن و میخوان به حال طرف مقابل هم چیز مسئول اعلام کنن که گویا اینا بهترن. در هر حال تا جایی که به روحانی و این جناح هم برگرده، خب اونا هم به طور واقعی این دوره اخیر رو اینکه ایران قدرت اولیه منطقه شده، تو خاورمیانه دست داره، نمیدونم امنیت برقرار کرده تو وضعیت خاورمیانه، تا جایی که به جامعه ایران برگرده، از انزوای بین المللی بر اومده، از محور شر شده، نیرویی که تو تحولات منطقه روش حساب میکنند که امنیت بدون دخالت ایران تو سوریه تو عراق ممکن نیست، اونم از سرمایه که آزاد شده، پولهای بلوکهی که آزاد شده، از برجام و رابطش با غرب، از برداشتن سایه جنگ رو ایران و تهدیداتی که می شد، اونم رو اینا می کوبه به عنوان دستاوردهای دولتش در مقابل طرف مقابل. برحال اینا بحث سر این نیست، با تغییر شیفتی طرف بوده باشیم، فضا عوض شده، مسائل جدیدی اومده رو، و طبیعتا تخاصمات اینا و جدال اینا تو دوره انتخابات هم میره رو این مسائل جدید، واسه اینکه بتونن توده هرچه وسیعتری از مردم رو جلب کنن و بازار انتخاباتشون گرم باشه، و در عین حال مسائل واقعی خودشون رو دارن و راحلهای واقعی خودشون.
ما از رقابت و تشتت بین این رقبا این جریان داریم حرف میزنیم. در حال چیزی که معلومه ظاهرا همه از جنگ و جدال تند و حاد تو این دوره مانند دوره های قبلی که داشتن دارن پرهیز میکنن و از ضرورت آروم نگه داشتن اوضاع حرف میزنن، و مثلا همین جبهه مردمی نیروهای انقلاب مدعی هستش که از هر نوع موضع‌گیری و رفتاری که احساس دو قطبی جدید به اصطلاح و جعلی رو به وجود بیاره، مانند موضع‌گیری سر مثلا همون چیزی که اشاره کردین، سر موضع برجام و ضد برجام، یا سر موضعی چون موافق یا مخالف، برای بالفرض مثال بگیم مثلا کنسرت، موافق و مخالف شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، یا موافقت و مخالفت با شادی مردم، از این قبیل موضع‌گیری ها میخوان پرهیز کنن. این سیاست رو طرف مقابل هم در پیش گرفته و تلاش میکنه در طرح اختلافات طرف رقیب خودش رو به اصطلاح کنج دیوار نذارن، از تهدید و شاخشونه کشیدن و اینا مثل دوره های قبل خبری نیست. به نظر شما چه اتفاقی افتاده؟ اینا واقعا متمدن شدن اینا؟
ببینید، ابتدا یه نکته رو ما قبلا هم گفتیم، دولت روحانی نتیجه و اقداماتی که تو دستورش بود در حقیقت نیاز کل بورژوازی بود به پدیده روحانی. بحثم سر شخص روحانی نیست، نقشی که قرار بود روحانی انجام بده، اونم مذاکرات اتمی و مسئله برجام و توافق با غرب بود، مستقل از اینکه تو این جناح یا اون جناح طیف های حاشیه‌ای تر به طور واقعی مثل کیهان شریعت مداری مخالف بوده، ولی کل سرمایه تو جامعه ایران به این احتیاج داشت. در نتیجه فرق میکنه با دوره احمدی نژاد و بر حال جناح مقابلشون. روحانی طیف بسیار بسیار وسیعی از حاکمیت و جناهاش و آدمهاش تا برجوازی ایران پشتش بود و نیاز برجوازی ایران بود، از برجام تا بقیه پروژه هایی که در دستورشه، تا برحال تعرضی که تو این دوره به معیشت مردم، به معیشت طبقه کارگر در دستور دولت قرار گرفته. این یه مثلا. در نتیجه اون اختلافاتی که تو دوره های گذشته، تو دوره های قبل تر، تو جنبش سبز، تو دوله روحانی، تو جناح بندی های برجوازی ایران بود، تو دوره اخیر نیاز کل برجوازی اینا رو به هم نزدیک کرد. نه که اختلافاتشون نمونده بود، مونده بود. به همین دلیل واقعا تردید دارم تو دوره آتی کس دیگری جز روحانی رئیس جمهوری آینده ایران بشه، یا این جناح یا جناح نمایندگی کرده روحانی، چه بیشتر جناح رفسنجانی بوده. به هر حال به این دلیل اختلافات عجیب غریب و جدلهای تندی ممکنه باش طرف نباشیم، چون پروژه بسیار متفاوتی در دستور هیچ کدومشون نیست و افق متفاوتی در دستور هیچ کدومشون نیست. این یه مسئله. مسئله دیگه این که جمهوری اسلامی تو وضعیت کنونی با بحران خاورمیانه، با ویرانی خاورمیانه، با معضلاتی که تو این منطقه مطرحه، با مسئله امنیت که امروز یه معضله دنیاست، با چهره جامعه متمدنتر و یک دست ترزار شدن براش یه نیازه، برای همه شون این نیاز هست. میخوان وانمود کنن به دنیا جامعه متمدنی هستند، به هر حال همدیگر رو نمیذارن گوشه دیوار به قول شما، و اگه جدل و اختلافی دارن سیاسی و حل میکنن، و در این حال یه حکومت یک دستن و در دفاع از حکومت همه در کنار هم ایستادن. میخوان ثبات جامعه رو، ثبات حاکمیت و امنیت رو، به این اعتبار امنیت تو این جامعه رو به دنیا نشون بدن. در نتیجه به طور قطع این دور با جدل های تند بر هر دوره های گذشته طرف نخواهیم شد به این دلایل. و نکته آخرم تو این زمینه اینه که یه مثلا پایین جامعه است، نمیخوان پایین جامعه احساس کنه که اینا اختلافات جدی، جنگ و جدال جدی با هم دارن. ترس از پایین با معضلاتی که هست، با قول و قرارهایی که فکر میکردن کار ایجاد میشه، جواب معضلات مردم داده میشه، خب هیچ کدوم از اینا به سرانجام نرسید. برجامم از این زاویه، از زاویه حل بحران اقتصادی، از زاویه رشد و جلب سرمایه های بزرگ واسه کارآفرینی و راه انداختن صنعت اینا به جایی نرسید، و ما همون وقتم گفتیم تو این زمین ها به جایی نمیرسه. در نتیجه پایین جامعه در وضعیتی قرار داره که ترس از عروجش، ترس از اختشاش به زبان اونا، ترس از طغیان‌های توده‌ای رو سر رژیمه، و میخواد عکسی که از خود به جامعه میده دولت مقتدر با ثبات علی رغم جناح بندی‌هاش. این امر مشترک همشونه، و به همین دلیل امروز همه محتاط وارد این بازار و این معرکه انتخابات خواهند شد.
خب اگه ما این فرمول بندی اینا رو به این شکل ببینیم، به نظر شما موقعیت و نقش اپوزیسیون جمهوری اسلامی، موقعیت نقش اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو تو این انتخابات چگونی ارزیابی میکنید؟
ببینید سر موقعیت اپوزیسیون جمهوری اسلامی میشه خیلی صحبت کرد، ولی تا جایی که به انتخابات برگرده به دلایلی فکر نکنم اپوزیسیون نقش زیادی داشته باشه. به این دلیل روشن که دولت حاکم یا دولت روحانی و اقدامات دوره اخیرش مورد توافق بخش زیادی از اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی بود. ببینید افق اپوزیسیون راست خیلی پراکنده است. به این دلیل روشن که هیچ افق متفاوتی از جناح‌های جمهوری اسلامی برای آینده این جناح نداره. پرچمی که اپوزیسیون راست تاریخاً تو دوره‌هایی به دست گرفته بود، یه عده و دوره خودش جمع می‌کرد، الان دست خود دولت جمهوری اسلامی است. ایران قدرتمند تو منطقه، ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی، دفاع از ایرانیت، همه اینا امروز جزء پرچم‌هایی که جمهوری اسلامی برداشته و تو منطقه هم جزء حکومت‌های مقتدریه که به هر حال تو بحران خاورمیانه است. خاورمیانه هم حداقل جزوی اون جناح یا جزوی اون بازیگر دست از بازیگر است که برد داشتن. جناح مقابلشون عربستان و ترکیه، عربستان که باخته تو این وسط. در نتیجه این تاجه که به اپوزیسیون برگرده افق دیگری نداره. اپوزیسیون راست خیلی تشتت توشه، در نتیجه نمیتونه به طور واقعی تأثیر گذار باشه، مستقل از این که ممکنه بخشهایش به این جناح یا اون جناح یا تو این انتخابات اگه دیگران کاندیدای دیگه معرفی کنن ممکنه بجه شرکت کنید در فاز روحانی مثلا یا هر کس دیگری. این موقعیت ولی تأثیری رو خود وضعیت جامعه به طور واقعی نداره. اپوزیسیون چپ متاسفانه بخش وسیعش نامربوط شده. هر چی زمان میگذره اپوزیسیون بورژوایی چپ بحثمه زمان میگذره به جامعه نامربوط تر میشه. اینا خب معمولا یا میگن تحریم یا تحریم میکنن بخششون و بخش به دلایلی و بخششون میگن اصلا به رسمیت نمیشن شناسیم خود انتخابات و مثل خود ما، اما تو پروسه بی تأثیرن و هرچی زمان میگذره به جامعه به خود جامعه نامربوط میشن و حاشیه‌ایش میشن. تا جایی که به ناسیونالیستای کرد برگرده که اونا هم بخشی از اپوزیسیونن، اینا دو دستان به طور واقعی. دسته دوره اخیر امید به عربستان بست و شروع کرد که ما جمهوری اسلامی باید بره، مطالبات ما برآورد نمیشه و خیلی از مسائل این قبیل که نمیخوام واردش بشن. ولی عربستان باخت، عربستان تو خاورمیانه باخت و عربستان تو موقعیت بدی حتی از زاویه درونی خودش و بحران و مشکلات اقتصادی که داره طرف است. در نتیجه این بخش که به امید عربستان نشسته بود شانسی نداره، اینا بازندگانن. اون جناح دیگرش هم منتظره بینه تو چارچوب جمهوری اسلامی امیدی پیدا میکنه یا نه. به هر حال رو اینکه کی چه موضعی میگیره هنوز سخت است، چون فاصله زیادی مونده، هنوز شروع اولی است، ولی خود موقعیت اپوزیسیون جمهوری اسلامی زیاد جالب نیست.
شما در مورد اینکه به حال اپوزیسیون سیاست‌های متفاوتی رو در پیش می‌گیرن، من برگردم به خود حزب حکمتی است. حزب حکمتی همیشه این انتخابات رو به رسمیت نشناخته. فراخوان عدم شرکت در انتخاب‌های جمهوری اسلامی رو داده. آیا این سیاستی پاسیو و غیر دخالتگرانه نمیشه؟ یا اینکه آیا این نوع سیاست محروم کردن مردم از دخالت و تاثیرگذاری روی یکی از مهمترین مسائل جامعهشون نیست؟ به هر حال شاید امکانی بده مردم بتونن از این فرصت استفاده کنن، به قول خودشونو بتونن تغییری جایی تغییری بتونن ایجاد کنن. آیا اونا محروم نمیشن از این مسئله؟
قبل از جواب به سوال شما اجازه بدید یه نکته رو بگم در مورد انتخابات پارلمانی کلن. ببینید انتخابات پارلمانی به طور واقعی راه رسیدن کارگر به قدرت یا اقشار محروم و پایین جامعه به قدرت نیست. پارلمان و پارلمانتاریسم کلن راه مشروعیت دادن به طبقات بالادست و حاکم تو جامعه و جناحبندیهای اوناست. تو هیچ جای دنیا شاهد نیستیم تو 100 سال گذشته تو یک کشوری از طریق پارلمان چپ و کمونیسم طبقه کارگر به حاکمیت خودش رسیده باشه، ولی تو ظاهر قضیه این ابزاریه، تو ابزاریه واسه اینکه مشروعیت بده به طبقات بالا و به طور واقعی پارلمانتاریسم. و این راه اعمال دیکتاتوری بورژوازی با جناحبندیاش و راهیه واسه برای تقسیم قدرت میان خودشون. این تا جایی که به اینجا برگرده، الان مثلا تو برای نمونه انتخابات امریکا رو در نظر بگیر. انتخابات امریکا تو این سیستم دو نفر از منفورترین آدمهای تاریخ انتخابات خود امریکا با معیارهای خود اونا از پولدارها و از بورژوازی حاکم خود امریکا منفورترین آدم ها رو گذاشتن رو جامعه و هر که میخواد شرکت کند و به قول شما سیاست فعالی دنبال کنید باید یا به ترامپ رأی میداد یا به خانم کلینتون. خانم کلینتون که پرونده سیاهی داره، آقای ترامپ هم که نیمچه فاشیسته. ولی این چه انتخابیه که تو باید بین این دوتا انتخاب کنی و اگه گفتی نه به دوتاشون و امکان هیچ راهی هم واسه این که کاندید معرفی کنی یا حتی دخالت کنی، ما که منتفی نکردیم شرکت در انتخابات پارلمانی اگه امکانش می بود، ولی راهش نیست به هر حال. ولی اینه واقع انتخاباتی که بهش میگن دموکراسی و آزادی، مشروعیت دادن به خودشون. جمهوری اسلامی از این یه مقدار اونورتره به طور واقعی از چارچوبه انتخابات پارلمانی جوامع برجوایی هم یه مقدار اونورتره، نفس این هم اونجا رعایت نمیشه، ولی یه فقیه بخواد میتونه چیز کسی رو برداره، شورای نگهبان باید از کانال او مورد تایید قرار بشه، وفاداریت به قانون اساسی جمهوری اسلامی، وفاداریت به جمهوری اسلامی اصل، و همه اینا بیزافه این که تو این جامعه اپوزیسیون راهی نداره مستقل از چپ و راستش، کارگر معترض راهی نداره، راش زندانه، هر نوع اعتراضی به نارضایتی، هر نوع اعلام تحزبی، هر نوع شکل دادن به حزبیتی تو این جامعه غیر از خودشون ممنوعه. نفس مثلا این نیست که ببین نفس انتخابات رو ما به رسمیت نمیشناسیم، انتخاباتی در جریان نیست برای اکثریت مردم و برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، در نتیجه چیزی به عنوان انتخابات نیست در واقع، اون چیزی که هست مسحکه در دنیای واقع، ولی ابزاری واسه خودشون، واسه خودشون مسحکه نیست، واسه مردم مسحکه، ابزاری واسه خودشون که بتونن میان خودشون قدرت دست به دست کنن، دموکراسی میان اونا. عجب بشه تازه اسم دموکراسی رو روش گذاشت مال ایران، و گفتم حتی مثل کشورهای اروپایی اینام نیست. به همین دلیل پروسه قانونی کسب قدرت این انتخابات جمهوری اسلامی در میان جناح بندی های خود جمهوری اسلامی، حتی نه اپوزیسیون راستش هم، راه تاثیرگذاری از این کانال عبور نمیکنه. بحث سیاست فعال و تاثیرگذاری، تاثیرگذاری تقویت جنبشیه که من خودمو بخشی یا حزب حکمتی خود حکمتی خودشو بخشی از اون میدونه، جنبشی که ما داریم، جنبش کمونیستی، اعتراض کارگر به نظام بردگی مزدی تو اون جامعه که راهش انقلاب کارگریه، و ما راه تاثیرگذاری برای ما چیزی نیست جز این جنبش رو تقویت کنیم و تلاش کنیم مردم به رسمیت نشناختن واسه انتخابات، و تلاش کنیم نرن پای صندوقا، هر نوع رفتن پای صندوقا رأی تو اسهان جامعه، چیزی که جمهوری اسلامی میخواد مشروعیت خریدن واسه اونا با هر نیتی که میری شرکت میکنی، نه راهی واسه ما نیست. یک، کمونیستا و احزاب سیاسی اونجا اصلا آزاد نیستن، هیچ حزب کارگری و آزادی خواهی هیچ نوع حق هیچی نداره در واقع.
ولی بین صحبت میخوام حرفتون رو قطع کنم که به اینم پاسخ داشت. ما داریم میگیم از موضع حزب حکمتی است که اعلام میکنه که انتخابات به رسمیت نشناسه، چرا مثل بقیه جریانات نمیگه تحریمش کنید؟ فرق این که اونا تحریم میکنن، ما میگیم به رسمیت نشناسید انتخابات جمهوری اسلامی، چیه؟
خود نفس انتخابات واسه ما زیر سواله، در چه بحث ما تحریم نیست، ما به رسمیتش نمیشناسیم. تحریم کسانی میتونن بگن ما به این دلیل انتخابات رو تحریم میکنیم، اگه این دلایل برابر بشه لابد تحریم نمیکنن. ما نفس انتخابات جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسیم، فکر میکنیم انتخاباتی نیست، ابزاری طبیعتا واسه مشروعیت دادن به اونا، و طبیعتا همه تلاش میکنن که بیشترین مردم برن پای صندوقهای رای، حتی اگه کاغذ سفید بیاندازن تو این صندوقها، مثلا اینکه میگن اینقدر میلیون نفر رفت و در انتخابات شرکت کرد و در نتیجه دولت گویا نماینده این مردمه.
خب اگه بگیم انتخابات به رسمیت نشناسن، بگیم مردم انتخابات به رسمیت نشناسید و نپذیرید، اون موقع به عنوان حرف آخر این برنامه فرصت زیادی نداریم، دوست داشتیم برامون بگین که تو این فضا، توی پروسه جدال‌های انتخاباتی، کمونیست‌ها تو جامعه چیکار باید بکنن یا چه موضوعی باید بگیرن و چه کاری در پیش بگیرن؟
نفس خود انتخابات و فضایی که ایجاد میشه، جامعه به مقداری قطبی میشه، به هر حال جناح‌ها، احزاب قانونی و دولتی نمایندگاشون صحبت میکنن، فضای جامعه رو تبلیغات انتخاباتی اینا فرا میگیره، و همه در مورد انتخابات، در مورد برنامه های آیندهشون واسه جلب مردم به انتخابات صحبت میکنن، همه سر اینکه چه مانیفیستی دارن، چه پروگرامی دارن و چه تصوری از آیندهی که خودشون اگه سر چیز قدرت رو بگیرن به دارن رو به جامعه میدن، و سعی میکنن فضای جامعه رو قطبی کنن، توجه مردم رو جلب کنن و به پای صندوقهای رای بکشونن. این فضا به ما، به کمونیستا، به هر زن و مرد آزادی تو اون جامعه فرصتی میده، فرصتی که میده واسه اینکه جنبش خودش رو تقویت کنه، فرصتی میده که اونم جمع بشه، صحبت بکنه، رو مسائل خودش. مگه قرار نیست؟ مگه همه سر انتخابات صحبت نمی کنند؟ سر افقشون صحبت نمی کنند؟ سر آینده ایران در صورت قدرت گیری خودشون صحبت نمی کنند؟ کمونیست هم، کارگرای فعالین کارگری هم، زنان آزادم، آدم شرافتمند تو اون جامعه هم، آدم معترض تو اون جامعه هم، تو اون جامعه هم در محله باشه، محل کار باشه، دانشگاه باشه، محله باشه، سعی میکنه دور خودش دور هم جمع بشن، سعی میکنه نیروی خودشو، رفقای خودشو، همکاران خودشو، همفکران خودشو جمع کنه، اونم بگه پلتفرم من واسه آینده چیه، مانیفیست من چیه، مطالبات من چیه، و سعی کنه اتحاد صفوف خودشو بالا بره. این فرصتیه که از ذهن جامعه جمع شدن مشروعیت داره. سخته بگن کارگران مثلا فلان ماشین سازی، کارگران نفت، کارگران ایران خودرو، کارگران برق چرا جمع شدی؟ دنیا داره سر انتخابات جمع شده، منم دارم سر انتخابات مجمع عمومی میگیرم، سر انتخابات، سر مطالباتم، سر آیندم، سر مانیفیست خودم. و اهمیت داره اعلام بشه از 4 مرکز بگن کارگران فلان مراکزم گفتن مطالبات ما اینه، آینده‌ای که ما میخوایم اینه، مانیفیستی که ما واسه آینده میخوایم اینه. و از این طریق خودآگاهی ایجاد میکنه تو صفحه خودش، نیروی خودش رو جمع میکنه. من اشاره کردم کار ما تو این دوره تقویت جنبشمونه، جنبش ما جنبش سوسیالیستی طبقه کارگره، تلاش واسه تقویت این جنبش، تلاش واسه اتحاد تو صفوف فعالین این جنبش، امکان دادن به فعالین کمونیست طبقه کارگر واسه جمع کردن همکارانشون، کارگران محل کارشون، جمع کردن مردم تو محله به بهانه انتخابات. و تو این مدت و تو این فرصتی که هست واسه اینکه صفوف خودش رو تقویت کنه، به آلترناتیو خودش شکل بده و اتحادی تو صفوف خودش ایجاد کنه، فکر کنم بزرگترین دخالتگری ما به محرومان جامعه متکیم، به طبقه کارگر متکیم، این فرصت بهمون میده که تو این پروسه بیشترین تلاش رو کنیم واسه اتحاد تو این صفوف، واسه تقویت جنبش خودمون در مقابل کل جمهوری اسلامی و برجوازی ایران.
و در این حال نکته به عنوان نکته آخرین که تو این انتخابات باید تلاش کرد مردم رو پشیمان کرد از اینکه فریب اینا بخورن و برن پای صندوق رأی و رأی تو صندوقاشون بیندازن و تو این انتخابات شرکت کنن. باید گفت که با رأی دادن خودتون بخواهید یا نخواهید مشروعیت میدی به اینا. اینا 30 ساله 36 ساله سر کارن و همشون آزمایش پس دادن و هر کدومشون اومدن سر کار، از اصلاح طلب تا اصولگرا تا میانه رو تا هر که دیگه تو جمهوری اسلامی، غیر از نکبت و مرارت و محرومیت و استبداد و فقر واسه مردم چیزی نداشته. تلاش واسه این که توهمات مردم رو بریزی، امید نبندن به اینا، راه دیگری در مقابلشون بذاری، یه کار جدیه. و این رو دوش هر آدم کمونیستی تو اون جامعه، رو دوش حزب ما، رو دوش هر زن و مرد آزادایی است. نباید گذاشت رأی مردم به هر دلیلی باعث بشه اینا مشروعیت پیدا کنن و اعلام کنن که مردم به ما رأی داده. اینم یک کار جدیه که باید بهش توجه داشت.
با تشکر از خالد حاج محمدی که دعوت ما رو پذیرفتید. شنوندگان محترم رادیو نینا، به پایان این برنامه هم رسیدیم و تا دیدار و شنیدار دیگر، شب و روزتان خوش.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.